بسم الله الرحمن الرحیم. بحث‌های مربوط به شرایط معتبر در قصاص نفس تمام شد. یه مطلبی رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث آخر که شرط محقون و دم بودن مقتول بود مطرح نکرده بود، ولی علمای دیگه مطرح کرده بودن. در ذیل اون بحث رفقای سوالی کردن که اون سوال رو در حد اطلاع من کسی مطرح نکرده بود، ولی چون مطرح کردن رفقا ما به اون پرداختیم. اون مطلب رو من در قالب یک مطلب اینجا توی اسلاید ها، البته هفته گذاشتم تو اسلاید ها گذاشتم بعد از درس، اما چون احتمالاً بعضی از رفقا بعد از درس دیگه به اسلاید ها مراجعه نمی کنن احتیاطاً، اون دوباره فقط اون مسئله یه مطلبی بود امام اینو بیان نکردن و اون اینه، ذیل همین بحث محقون و دم این که لو قتل من یستحق القتل قصاصا غیر اولیاء دم، اگر یه کسی غیر از اولیاء دم کسی رو که یستحق القتل قصاصا به عنوان قصاص استحقاق قتل داره بره بکشه، این چه حکمی داره؟ فرمودن دیگران، ما هم تایید کردیم، عباراتشون خوندیم یادتونه، گفتیم یقاد، این قود میشه، یعنی استحقاق قصاص داره. فوقش توجه دارید، در جلسه قبل هم گفتیم این یقاد یعنی اولیاء دم این مقتول ثانی حق قصاص او رو دارن، نه اولیاء دم مقتول اولا، اولیاء دم مقتول ثانی که خودش قاتل بوده. نعم لو اذن له اولیاء الدم لا یقاد، اگر اولیاء دم به این اذن دادن بودن آقا تو به جای ما برو اینو قصاص کن بکش، لا یقاد، این که لا یقاد. بعد عرض کردیم و فل اجازت بعد القتل اشکالون، حالا اگر بعد از قتل اینا اجازه بدن چی؟ این بابا بدون اذن رفته کشته، حالا اینا میگن کشتی خوب کردی دست درد نکنه، ما اتفاق خودمون میخواستیم قصاص کنیم اما این نمیدونستیم چجوری این کارو ما بکنیم، مثلا دلمون نمیامد، اینا خوب شد دست درد خوب کرد. ما اون جلسه هم عرض کردیم چون بعد از این که این کشت بدون اجازه بدون اذن اونها حق قصاص میاد برای اولیاء دم این مقتول ثانی نه اولیاء دم مقتول اول، اذن اینها فقط این مقدار اثر داره که اینا اگر گفتن باریکلا دست درد نکنه ما همین میخواستیم قصاص بشه دیگه نمیتونن دیه مطالبه کنن، این مقدار مربوط به حق خودشونه. اما اینکه اون طرف مقابل که الان به اصطلاح بچهش کشته شده اون اولیاء دم مقتول ثانی اونا حق قصاص دارن، برای همین ما گفتیم از ظاهر ثبوت القصاص للقاتل ثانی، البته از ناحیه اولیاء دم مقتول ثانی، و ثبوت الدیه لأولیاء دم المقتول الاول اگر اذن دادن این فقط اثرش در حق در حد حق خودشونه، حق خودشونه گفته خب نداره قصاص رو نمی... ما قصاص رو میخواستیم همینه تو گردی، یعنی دیگه دیگه نمیخوام چون؟ آره اجازه، اجازه یعنی بعد از عمل، اذن که قبلش بدن که اون هیچی، اذن بدن خب حق دیه شون که از بین میره هیچ، اما اون طرفی که معزون بوده دیگه حق قصاص براش پیدا نمیشه، اولیاء دم نسبت به اون حق قصاصی ندارن چون اون میره تو همون داستانی که امام فرمود لا قود علا من قتله به حق کل قصاص. ولی اگر اینا اذن ندادن این ببخشید بله اذن ندادن این رفته کشته، یه وقت هستش این کشته، اینا میگن غلط کردی کشتتون، برای چی کشتی تو؟ تو چی کاره بودی این وسط؟ خب اینا دیهشون میمونه، اون به اصطلاح اولیاء مقتول ثانی هم حق قصاص دارن، میتونن اینو قصاص کنن ولی دیه رو باید به این بدن. میتونن هم قصاصش نکنن، دیه رو از این بگیرن بعد این دیه رو بدن به اینا، این کار هم میتونن بکنن. ولی اینا همه مال وقتیه که اینا اذن نداده باشن. اگر اولیاء دم مقتول اول اذن داد، اجازه، یعنی اجازه دادن، هی من کلمه اذن و اجازه رو جا به جا استفاده میکنم، ببخشید، اجازه دادن، حق دیهشون از بین میره. حالا اینا حق قصاص دارن، اولیاء دم مقتول ثانی میتونن اون قاتل ثانی رو قصاص کنن، میتونن ازش دیه بگیرن. این مطلب ما بود. البته اون جلسه هم گفتم، حالا دوباره از درس ها حرفون و تکرار و الفون و ان لم یکن عملون، که اگر دوستان زحمتشون نیست ببینن کسی اصلا متعرض این بحث شده. عرض کردم این که یستحق القتل رو قصاصن رو کسی بکشه مستحق قصاصه، همه گفتن. این که کسی از بده به کسی به جای او قصاص کنه، اینم جز واضحات. حالا من یادم نیست متعرض شدن رسمن یا نه، ولی قاعدتا کسی تو این انقلت و قلتی نداره. ولی تو اجازه رو ببینید اصلا کسی متعرض شده، بحث کرده نکرده. این مطلبم تمام. یه مطلب دیگه هم باز بود که خارج از این دائره بود، ما قبلا گفتیم، باز اونها هفته قبل هم تکرار کردیم، دیگه اینجا نیاوردم من اصلا اون مسئلهش هم نیاوردم چون خارج از این بحث بود، و اون این بود که اولیاء مقتول اگر قصاص نمیخوان بکنن فقط میتونن دیه بگیرن، زائد بر دیه نمیتونن بگیرن. عرض کردم این که راضی بشه، راضی بشه نه به این معنا که الان اینا میدونن اون برای این راضی شده به این یه میلیاردی که میده، که میدونه یه میلیارد نده اینا میکشنش، این حلال نیست. زائد بر دیه حلال نیست برای اینا با این رضایت. این رضایت به درد نمیخوره. اون رضایتی که من میگم یعنی رضایتی که نه از اینجور امر پیدا شده باشه، این رضایت به درد نمیخوره. اینا نمیتونن اینو بگیرن، ولی اون بده باز اونا نمیتونن بگیرن، شرعن برشون حلال نیست. و اصلا این که حضرت میگن قصاص یا دیه معناش اینه، و الا اگه اینطوری بود میگفتن قصاص یا هر مبلغی که با هم مصالحه کنه. دیه موضوعیتی نداشت که، دیه که میگن یعنی دیگه بیشتر از این نمیشه، قیمتش اینه. مثل این میمونه من لیوان شکستم این قیمتش 1000 تومنه، صاحب مال میگه نه تو باید 100,000 تومن بدی تا من راضی بشم که تو لیوان من شکستی، غلط کردی تو، 1000 تومن قیمتش، بیشتر از این ضامن نیستم. این که فیلم نمیدونم کلید اسرار ترکانیش که ترکیه واسه فیلم ساخته، یارو یه دونه سیب خورده از باغ میره میگه راضی، میگه نه باید بیا اینجا 6 ماه بی بدون اجرت کار کنی. چرت و پرت چی کجا اسلام چی بود؟ از خودشون در میاره. کی
و ما هم
میخواد قصاص بشه،
ولی یه
پیشنهادی میده ببینید که چی دیگه، اونقدر پیشنهاد رسمسه کننده از این نوردی میشه بگیم. میگم دوباره به این دیگه، حالا شقوقش رو شما بشینید رساله بنویسید. من معتقدم که اگر راضی نه این باید بکشه، چون شما ذهن دسمانیه نمیتونی اینایی که من میگم متوجه بشید. این آدم اینا دو راه دارن، یکی اینکه پول به اندازه دیه رو بگیرن، یکی این که اینو بکشن. حالا اگه اون اضافه داد، گفتم مثل اون داستانی که اون روز عرض کردم، خود اون با طیب نفسش، نه به خاطر اینکه حالا مثلا اینا بخشیدن ببخشنش، نه، هم میگم اسمانی نمیتونه بپذیره که آقای گزا این کارو کرده، مثلا نمیتونه. یعنی الان شما نمیتونی دیگه، گفت دیگه نمیتونه. گفتم اصلا نمیتونی. یعنی ببین اگر شما زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام بودی، قطعا پس طبق اسم یار شما حضرت جز نعوذ بالله صفحه هستی.
خلقه
نمیدونست که بچه شما خوابم نداره بگذاریم. میگم ما اصلا در دو دنیا زندگی میکنیم، شما اصلا نمیتونی، گفتم مانع داری، گفت خدا فرمود که لن تتب اونا، شما نمیتونی، نمیشه آبا، کاریش نمیشه، مثلا ذهن شما اجازه نمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردیم بعد از این بحث امام وارد میشن در ادله اثبات. حالا اینا همه بحث ثبوتی بود تا اینجا، حالا چجوری اثبات میشه که یه نفر مستحق قصاصه؟ اولین عامل اثبات که ذکر میکنن، البته قصاص نفسشون هست، میگن اقرار به قتل. حالا اینم روش فقهای ما بوده، یه کمی روش فنی نیست، چون من ترتیب تحریر رو پی میگیرم اینجوریه. مثلا اینجا میگن قصاص نفس، بعد قصاص طرف یعنی اعضا و جواره، بعد دوباره تو اونجا بحث ادله اثبات مطرح میشه، دوباره این بحث اقرار مطرح میشه. یه جا آدم بحث ادله اثبات رو میکنه، میگه اقرار از ادله اثبات، هم باش قصاص ثابت میشه، هم باش حد ثابت میشه، هم باش حقوق ثابت، یه جا بحث میکنه. آره این هم یه راهشه، ولی خب دیگه حالا اینا گفتن ما اینجا، چون قبلش خیلی قبله، فکر نمی کنم نسل معاصر ما کسی از شاگردان اون دوره من بوده، نمیدونم، مگر شاید آقای رضایی بوده، نمیدونم. اون دوره‌ای که ما بحث کردیم، بحث اقرار رو تو بحث قضا کردیم، البته بحث حقوقیش بوده، بعد دوباره تو بحث حدود، بحث کیفریش رو هم گفتیم، ولی فرقی خیلی اساسی که ندارن با هم. این بحث اون قبلا کردیم، ولی خب چون الان خیلی گذشته از اون زمان، نمیدونم چند سال قبل بوده، برای همین من اینجا یک اشاره‌ای کردم، ولی اشاره هم این مقدار بیشتر با اون بحث ادله اینکه اقرار اصلا چرا نافذه. خب اینو یک توضیحی جلسه قبل دادم ابتداعا، نمیدونم حالا یادم نیست توی یک جلسه بوده یا بیرون جلسه، چون بعضی چیزها رو با دوستان در ادامه جلسه بحث میکنیم، من گاهی وقت تردید میکنم تو جلسه گفتیم یا بیرون، که اقرار قبل از اینکه یک عامل اثبات شرعی باشه، یک عامل اثبات عقلاییه، و عقلا یه چیزی رو به عنوان اقرار قبول دارن. اون چیزی که عقلا به عنوان اقرار قبول دارن این است که یه خبری بده طرف به نحو جزمی، نه به نحو تردید، و اون خبر علیه خودش باشه، حالا یا مستقیماً یا به لوازمش علیه خودش باشه، او تا اون مقدارش که علیهشه، البته اونجایی که یه چیزی به نفعش از این مطلب در بیاد اونو دیگه عقلا به عنوان یک حجت نمیدونن، اون یا ادعاییست که باید اثباتش کنه. اما تا اونجاش که به ضررش باشه، حالا چه ضرر مالی باشه تو مباحث حقوقی، چه ضرر مثلا جانی باشه تو مباحث فرض کنید قصاص، چه ضرر جانی باشه در حوزه حدود، حالا یا ارث باشه در حوزه حدود، بالاخره به ضررشه. این که بیاد بگه آقا من به تو بدهکارم، به ضررشه، بدهی رو بده. این که بیاد بگه من فلان مثلا جرم اسم مستحق حد و انجام دادم، به ضررشه، چون باید حد برش جاری بشه. این که بیاد بگه من پسرتون رو کشتم یا دستش رو قطع کردم، این به ضررشه، چون باید بیاد قصاص بشه یا دیه بده. اینو عقلا میپذیرن. پشت پذیرش این، توجه دارید در وادی عقلایی، منوط به اینه که اولا این خبر دهنده آدم عاقل و سالمی باشه دیگه. اگه دیوانه ای مثلا بیاد بگه من این کارو کردم، من فلانی رو کشتم یا من فلان، اینا به شیطان ها نمی کنه. اما یه آدم عاقل متعارف در حد متعارف عقلا، این اولا باشه. ثانیا این عواملی نباشه که او رو در موضع یک تهمتی قرار بده. مثلا طرف میاد میگه یه چیزی علیه خودش، ولی ما احتمال میدیم که مثلا این که میاد علیه خودش میگه، تبانی کرده با یک کس دیگری، روی اون تبانی داره اینو میگه. مثلا الان میاد میگه من به فلانی بدهکارم، چون یکی دیگه بهش گفته تو این بدهی رو قبول کن، من بیشتر بهت میدم، نمیخوام من بدهکار او تلقی بشم، برام مشکلات دیگه داره، تو بدهی رو قبول کن. یا مثلا میاد میگه که من دست زد فلانی رو قطع کردم، من فلانی رو کشتم، در حالی که این نکشته، یکی دیگه بهش گفته تو برو بگو من کشتم یا من قطع کردم، گردن تو بیفته. بعد که گردن تو افتاد، مثلا من به اولا اینقدر میدم خودم، ثانیا خودم میرم یه جوری رضایت خانواده رو جلب میکنم، تو نگران نباش. این هم اومده اقرار میکنه، یا حالا ترسوندنش. اگر اینجور احتمالات جدی عقلایی، نه احتمال نیشگولی همجوری که حالا احتمالات فلسفی، نه، احتمال عقلایی یک همچین اموری باشه، باز عقلا اقرار رو قبول نمی کنن. بنابراین اقراری که مورد قبوله خبر جزمیست علیه خبردهنده، در جایی که خبردهنده از یک سطح عقلایی متعارف برخوردار باشه و در موضع تهمت از این جهت نباشه. البته آدم ممکنه ابتداعا بگه خب ضرر خودش که در موضع تهمت نیست، عرض کردم تصور میشه که ضرر خودشه، ولی در این حال در موضع تهمته. میخواد مثلا یک کسی میدونه بچهش یه قتلی رو انجام داده، میره خودش به گردن میگیره که بچهش، نمیخواد بچهش گرفتار این داستان میشه، میخواد میگه اگرم قراره که قصاص بشه من بشم. اینجور موارد، خب عقلا اینو نمیپذیره. خب این بحث عقلاییش و تا این حدش واضحه. آیا شرع این امر عقلایی رو قبول کرده یا نه؟ اگر امر عقلایی رو شارع قبول نکنه، خب حجیتی نداره. گفتن بله قبول کرده، به چه دلیل؟ گفتن به آیات فراوان خداوند قبول کرده اقرار رو، روایات فراوان هم داریم این اقرار قبول شده. آیات مثلا این آیه و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، یعنی تعهد من، قالوا اقررنا، خدا فرمود اقرار میکنی؟ گفتن بله اقرار میکنی. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، گفتن خب ببینید اینجا خدا سوال میکنه اقرار میکنید، اونا میگن بله اقررنا اقرار میکنی. خب این آیه رو گفتن یکی از ادله اینه که خدا امضا کرده حجیت اقرار رو، که اقرار معتبره. اقررتم قالوا اقررنا. ولی خب وقتی معنای آیه رو دقت کنیم که خدا اینجا میفرماد که خب ما یه پیمانی با انبیا علیهم السلام داشتیم که وقتی ما به شما کتاب و حکمت میدیم، سپس یه فرستاده‌ای میاد که اون چی که با شماست رو تصدیق میکنه، شما به اون ایمان بیارید، یاریش کنید. اقررتم یعنی یه همچین پیمانی بود؟ اقررنا، بله بود. بنابراین اینجا ظاهرا مقصود از اقررتم نه اقرار به این معنای اصطلاحی، یعنی علیه خودتون یه چیزی رو خبر بدید، این داستان این نیست. ظاهرا اقررتم یعنی شما این تعهد و میثاق بود. قالو اقررنا، بله تعهد و میثاق بود. بنابراین اگر اینجوری معنا کردیم، این آیه ربطی به بحث ما نداره، به داستان اقرار مربوط نمیشه. این مقصود از اقررتم یعنی میثاق، این میثاق، این تعهد بود، اونا میگن اقرار نابله بود. خب این آیه اول. در مورد این آیه یک نکته ای رو عرض کنم، با اون نستش که خدا در صدر آیه میفرماد ما یه همچین پیمانی رو گرفتیم از نبیین که اگر شما کتاب و حکمت بهتون دادیم و یکی دیگه آمد که اون تایید کننده اون چیزایی بود که پیش شماست، شما به این ایمان بیارید و یاریش کنید. اقررتم یعنی شما اقرار میکنید به چنین تعهدی، که این تعهد یه نوع علیه شماست، چون یک در واقع تعهدی رو بر عهده شما میاره دیگه. این اقررتم از این باب این تعبیر به کار رفته که این تعهد بود، این تعهد یعنی شما وقتی میگی بله بود، یه تعهدی برای شما میاره. میگه مثل این که مثلا میگه آقا من خونم رو به تو 10 میلیون تومان فروختم، میگه بله فروختی. میگه وقتی میگه بله فروختی، یه تعهدی میاره بر او که حالا 10 میلیون تومان باید بده دیگه. اقررتم، این اقررتم از این جهته، یعنی حالا شما باید به این تعهد عمل کنید یا نه، یعنی بر شما یه الزامی هست، یه تعهدی هست. قالو اقررنا، اون بله تعهدی بر ما هست. خدا فرمود فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، شهادت بدید به این مطلب. کلمه شهادت، حالا بعدش هم در استعمالات میبینید، شهادت در اصطلاح قرآنی در موارد شهادت علی نفسه، این تعبیر در قرآن هم آمده که در واقع ما اصطلاحا بهش میگیم چی؟ اقرار به کار رفته. یعنی این شهادت اصطلاحی کتاب قضا نیست، چون تو کتاب قضا اقرار مقابل شهادته، اما این شهادتی که در قرآن به کار رفته که معنای لغویه اعم است از اقرار و شهادت، اون شهادت اصطلاحی، این به اون معنا. فشهدو یعنی همون اقرار کنید، نه اینکه شهادت بدید به اون معنایی که در بحث چیز. بنابراین این آیه هم ناظر به بحث اقراره، و اینکه خدا میفرماد فشهدو یعنی در واقع این اقرار رو داره تایید میکنه که خب اقرار میکنید، خود اقرار رو به عنوان یک حجتی بر علیه اینها داره خدا بهش تمسک میکنه. اقررتو؟ قالو اقررنا، قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهد. چی؟ آها، شاید شاید ممکنه. آره، حالا من الان یادم نیست اصلا. اقررتومه؟ نه، آدرسش هم اینجا، چون این نسخه‌ای که من ازش کپی پیست میکنم از روی اون به اصطلاح کتاب چاپ نشده ما، اون آدرس ها رفته جای دیگری، بعد اون من دوباره باید یکی یکی آدرس آیات رو پیدا کنم، فرصت نکردم آدرسش رو پیدا کنم. اقررتم، خب اگر هم نباشه همین مقصود استفهامه، اقررتم به معنای اخباری نیست، ولی خب اگر باشه که دیگه صریحه. اقررتم. آیه دیگر این آیه است که خداوند فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بذنوبهم، دیگران اعتراف کردن به گناهانش، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا اس الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. اینا اعتراف کردن به گناهانشون، عمل خوب و بد و با هم مخلوطش کردن، مثل نوع ماها، بالاخره ما همش عمل صالح نداریم، همش هم عمل سیئ نداریم، یه چیزی از عمل صالح بین این همه سیئات انشالله هست. عسى الله ان يتوب عليهم، خدا می فرماد این عسى یعنی انشالله، به قول ما خدا که میگه یعنی بنابر اینه که به هر حال خدا برگرده به اینها، یعنی ببخشدشون، ان الله غفور رحیم. خب اینجا اعترفو به ذنوبهم، اعترافی که مطرحه، چون کلمه اعتراف هم ما به کار میبریم به جای اقرار دیگه، اعتراف که اینجا مطرحه اعتراف به ذنوبهمه، به گناهانشونه. البته این هم اعتراف به ذنوبهم هست نه در برابر دیگران، این بحث اعتراف به ذنوبهم در برابر خداست. بین الهلالین عرض کنم اعتراف به گناه که در آیین مسیحیت از علائم بخششه، توی اسلام خودش جزء گناهانه. این نکته را عرض کنم که اعتراف به گناه جزء گناهانه، حتی اعتراف به گناه در برابر حاکم و قاضی، هرچند اگر اعتراف کرد حکم ثابت میشه، ولی اعتراف فعلش حرامه. که حالا این روایاتی هم که هست از اعترافاتی که خدمت ائمه کردن به گناه ها، از برخورد ائمه پیداست که فعل حرامه. ائمه ناراحت می شدن از اعتراف به گناه اینا. حتی تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام داره که مثلا بهتر بود بین خودت و خدا توبه می کردی به جای اینکه بیای به من بگی. هرچند که وقتی می گفتن شرایطو داشت حد و اجرا می کردن، اون بحث ثانویه، یعنی وظیفه حاکم هست که وقتی ثابت شد بحث حد و اجرا میکنه، ولیکن خود فعل اعتراف فعل مذمومیه در اسلام، اعتراف به گناه این حرامه. و این اعترافی که اینجا مطرحه اعتراف در نزد خداست، یعنی اذعان به این که گناه کردن، یعنی این که میخوان توبه کنین، که آدم خدا که میدونه اعتراف ما رو نیاز نداره، که این که ما بریم به درگاه الهی بگیم خدای ما اشتباه کردیم، این که خودمون قبول داشته باشیم اشتباه کردیم، ولی خدا که میدونه اشتباه کردیم، ما گاهی وقتا نمیدونیم یا نمیخوایم بپذیریم که اشتباه کردیم. بنابراین این بحث، این آیه ارتباطی به اعتراف و اقرار محل بحث ما که میخواد یک جرمی رو یا یک حقی رو ثابت بکنه علیه این شخص اعتراف کننده نداره. این اعتراف به گناه در درگاه الهی یعنی اذعان به این که بله ما اشتباه کردیم، گناه کردیم، این ربطی نداره. دنباله آیات میمونه برای بعد و روایات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.